بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و حادینا بالحق الكهف الحسین و غیاث المزتر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شامگاه 11 محرم الحرام است، دهه‌ای است که به عکس آنچه که مردم گمان می کنند با پایان یافتن روز عاشورا مصیبت تمام شد، بالعکس از دیروز عصر، دیشب و امروز آغاز مصیبت برای آل الله بود و هست. دیشب تذکر دادیم که امام زمان علیه السلام، حجت زنده خدا، پدر زنده من و شما، 1200 سال است تقریبا که دارن صحنه های عاشورا و کربلا رو هر صبح و هر شب از نزدیک مناظره و محاضره و مشاهده می کنند و این امر خودش یک عذابی است، یک ریاضت سختی است، دردناک است برای حجت خدا. عرض تسلا برای اون پدر، برای اینکه قدری از اون مصیبت بارش سبک بشه، ما فرزندانش چه کاری از دستمون برمیاد؟ اینکه دعا کنیم برای سلامتی او، تعجیل در ظهور او، طول عمر اون حضرت تا بیاید و انتقام اون خون بناحق ریخته شده رو بگیره. پس تقاضا میکنم با توجه قرائت بکنیم: اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. مدت هاست بر سر سفره قرآن کریم که ظاهره انیق و باطنه عمیق به فرمایش امیر کلام علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم. هر قدر غور میکنیم در یک آیه قرآن تو این 6 ماه گذشته، ما هنوز نتوانسته ایم حتی بگیم 10% گوشه‌ای از پیام‌های نهفته در ذیل این آیه رو در موضوع هدایت بشر استخراج کنیم. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، اما از اونجایی که عقل حکم میکنه آب دریا را اگر نتوان کشید پس به قدر تشنگی باید چشید. دریای ژرفی است قرآن، بی خود نیست که پیغمبر اکرم فرمودند خوف دارم، ترس دارم از اینکه امت من بعد از من به جای مراجعه به علی و فرزندانش برای فهم قرآن خودش اجتهاد بکنند، مردم خودشون بخوان تو قرآن تو این اقیانوس عظیم برن شنا بکنن. کسی که الفبای شناگری بلد نیست توی استخر سمتری هم بندازش غرق میشه، چه برسه به یک اقیانوس ژرفی که نه سدهش معلومه نه ته داره. علم خداست قرآن، قرآن همه علم خداست. شما خیال کردید این کتاب 600-700 صفحه رو خوندی همه علم خدا رو واجد شدی؟ نه، اون حجت خداست که از هر حرف این قرآن، از هر کلمه این قرآن، اقیانوس اقیانوس معارف، فهم، عقل، علم استخراج میکنه، به تو میده. تازه وقتی ازش سوال میکنی میگه این تازه حرفی از همه اونها بود. این قرآن چقدر ژرفه، توجه کنید، بلکه امشب بفهمیم. سوال شد از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام راجع به عمق قرآن. دیشب اشاره کردم تمام کتب آسمانی قبل به تعبیر امیر مؤمنان همش جمع شده است در کدام سوره؟ در یک سوره قرآن. همه تورات و انجیل و زبور و صحف آدم، صحف ابراهیم و تقریبا 20 کتاب آسمانی دیگه که تو بعضی از روایات ما به اونها اشاره شده، ائمه معرفی فرمودن، همش جمع شده در یک سوره قرآن. حالا همه اینها رو امیر مؤمنان وقتی ازش سوال میکنن که بقیه قرآن چیست، باز امیر مؤمنان جالبه، میفرمایند که همه قرآن رو خداوند که قلب قرآن، داریم بعضی از سوره ها مثلا سوره یاسین رو پیغمبر ازش تشبیه کرده و تعبیر کرده به قلب قرآن. حالا من و شما از کجای این قلب قرآن چیزی فهمیدیم تا به امروز؟ چی دریافت کردیم از قلب قرآن؟ قلب یادتون هست یه دوره ای عرض کردیم در زبان عرب به چه معنیه؟ بله؟ قلب یعنی روح. هر جا در روایات ما یا در آیات قرآن کلمه قلب میبینید یعنی روح. حالا سوره یاسین با این تعبیر یعنی چی؟ روح قرآن. ما این همه یاسین در گوش بنده خوندن چه تغییری کردن؟ باید رفت سر خونه مبین، اوست که اون وقت از هر حرف سوره یاسین یک عالم مطلب، معرفت، شناخت، علم و فهم در میاد. حضرت امیر فرمودند همه کتب آسمانی گذشته در این سوره است. حالا کدام این سیر رو بررسی بکنیم؟ فرمودند همه قرآن رو اگر اساره کنیم، بچکانیم، بخوایم در یک سوره جمع کنیم، میاد در سوره حمد جمع میشه. سوره یاسین، سوره بقره، آل عمران، محمد، حشر، حج، همه سوره 114 سوره قرآن کریم رو امیرالمؤمنین فرمودن اون کار مبین کتابه، میتواند معارف همه اینها رو جمع کنه به گنجونه در یک سوره. کدام سوره؟ سوره حمد. همه سوره حمد رو خداوند علمش رو قرار داده است در یک آیه. کدام آیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همه علم قرآن همه علم خداست، همه علم خدا. اگه همه علم خدا رو کپسول کنیم، اساره کنیم، میشه سوره توحید. همه سوره توحید رو کپسول کنیم، اساره کنیم، فشرده کنیم، میشه آیه بسم الله الرحمن الرحیم که امیر مؤمنان فرمود به اسم اعظم خدا از سپیدی چشم به سیاهی چشم نزدیکتر است. بسم الله الرحمن الرحیم. این گوهر و گنجینه ای که فقط و فقط به گل روی پیام‌آور رحمت به مسلمان ها هدیه شد، در هیچ امتی برای هیچ نبیی خدا از اسم بسم الله الرحمن الرحیم اجازه نداد استفاده کنن. برای من و شما، یواش بگم، برای من و شما که هیچی ازش نمیفهمیم چه فرقی میکنه چه بگیم بسم الله چه بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، اما برای اون انبیایی که میفهمیدند، خداوند به هیچ یک از اونها اذن استفاده از این گنج رو نداد الا یک مرتبه. سلیمان نبی وقتی کارش گیر کرد، لنگ شد، خدا رو قسم داد به حقیقت پنج تن خدا اذن داد برای حل این مشکلت یک بار از بسم الله الرحمن الرحیم استفاده کن. خیال کردید که اسم اعظم خدای جزوه است؟ از این جزوات رمل و استرلابی دیدید که درست میکنن شکل میکشن؟ نه. بسم الله الرحمن الرحیم مردم نمیدونن، اگر میدونستن بر بدن مردگان دست میگذاشتند، میگفتند بسم الله الرحمن الرحیم، جسدی که روح از او بیرون رفته مرده، روح برگرده بلند شه بنشینه، تعجب نکنید. من و شما خوب راحتیم، ولش کن اون علم و معرفتو که به من و شما ندادن، برای اهلش، برای عبد خدا. منی که درگیر یک قرون دوزارم، درگیر مضاربه و ربام، درگیر کلاه کلاه کردن مال رفیق و دوست و آشنا هستم که صبحم و شب کنم، شبم و صبح کنم، به ما که این چیزا رو برادر نمیدن. همه قرآن همه علم خداست، همه علم خدا رو میشود در یک سوره جمع کرد، میشه سوره تو، میشه سوره هم. همه این علم رو میتوان در یک آیه جمع کرد، یا علی، بله، میشه بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی تو صفتت چیست این وسط؟ انا نقطتو تحت باء بسم الله الرحمن الرحیم. من علی هم مقامم نقطه زیر بسم الله الرحمن الرحیم است. اگه این نقطه رو برداری چی میتونی بخونی؟ این علی ابن ابی طالب. حالا شما علی شناسی یا من؟ همه علم خدا، همه قرآن، این قرآن، هیچی بیشتر از این خدام نداره، درست شد؟ اما عمقش چقدره؟ شیرجه بزن ببینم میتونی به تهش برسی؟ همش رو جمع کن در یک سوره، همش رو جمع کن در یک آیه. اون آیه یه دونه با زیرشه، یه نقطه، اون بیا رو بخوای بخونی، اون نقطه رو بردار بخون ببینم چی میخونی. علی ابن ابی طالب نقطه زیر بسم الله الرحمن الرحیم. این امت ناسپاس و ما نشناختیم او را، بنابراین این رفتاری رو که با اهل و عیالش و با فرزندانش مثل دیروز تو صحرای کربلا رو امروز تو شهر کوفه انجام دادیم رو مرتکب شدیم. آگاه باشید که بعد عذابی برای خودمون مهیا کردیم. چقدر پیغمبر تذکر میداد که معرفت این علی، محبت این علی، مودت این علی، نصرت این علی و فرزندانش حق و اصل دینه، روح دینه، حقیقت ایمانه. علیون مع الحق. خیلی خوب، این خیلی تعریف خاصی نیست. میتونیم بگیم این برادر ما، این برادر ما، این برادر ما، اینا اهل حقن، هر جا حق باشه اینا طرفداری میکنن. تا اینجاش تعریفی نداره که. والحق مع علی، حق هم با علی است. علی دنبال حق نمیره. بعد دعای پیغمبر شق القمر عجیبه. دستاشو بلند کرد وقتی این حدیث رو خون، فرمودن اللهم ادر الحق حيث ما كنت. خدا هر جا علی رفت حق دنبال علی بره اگه میخواد به هدایت برسه. ادر الحق حيث ما كنت، هر جا علی میره خدا حق اون طرفی بفرست. این علی است، او هم فرزندان علی ابن ابی طالبند. و این سید الشهدا، دیروز اون کسی رو که در گودال قتلگاه به عنوان دیشب عرض کردم سند قرآن پاره پاره کردند، اون وقت بفهمید یعنی چه اتفاقی افتاد. قرآن همه علم خداست، همه علم خدا یک سند داره، سندش امام هر زمانیه. اون سند مثل دیروز پاره پاره شد، سر اون سند مثل امروز تو کوچه های شهر کوفه گردانده شد، مثل فردا و امروز و پس فردا. وقت شما خیال میکنید این امت خیر میبینه؟ این امت خیر میبینه؟ یه روایتی رو چند شب پیش عرض کردم خدمتون، اینجا مجددن هم اووردمش پیداش بکنم از رو برای شما بخونم. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. عمر سعد، گفتم از رو بخونم، علتش این بود. عمر سعد چی کار است؟ فرمانده لشکری است که با 30,000 نفر به جنگ سید الشهدا آمده و این برخوردهایی رو که دیروز چند تا نمونش رو گفتم با ابی عبدالله و زن و بچه و اهل و عیالش کرده. پس راوی حدیثی که بخونم کیه؟ عمر سعد. میگه که من شنیدم از برخی از همکیشانم که اسمشون هم اینجا برده و بزرگانمون در یکی از جنگهایی که در زمان خلیفه دوم عمر ابن خطاب با روم داشتیم. روم که گفته میشه، خیال نکنید منظور کشور ایتالیا و اسپانیا و اینهاست، از ترکیه امروزی مرز ایران و ترکیه روم بوده تا همون قلب اروپا کشور ایتالیا و اینها. اینها یک روم داشتیم که ابتدا یک امپراتوری بزرگ بود، بعد تقسیم شد به دو امپراتوری، روم شرقی و روم غربی. روم غربی تو اروپا بود، روم شرقی تو آسیا بود. ترکیه امروزی بخشی از روم شرقیه، سوریه و لبنان و فلسطین امروزی جزو روم شرقی بود. جنگ هایی داشت. عمر در زمان خلافتش جنگ با ایران راه انداخت، با خسرو پرویز که حالا داستانش مفصله، یه وقت دیگری بهش میرسیم. و جنگ های کوچکی هم با روم داشت. بعدها اصل شکست روم از بنی عباس بود. در زمان بنی امیه کم کم اینها کشورگشایی میکردن. به چه نیتی؟ به اینکه اسلام رو ترویج بکنند؟ نه برادر، حمله میکردن که چپاول کنن، دخترکان و کنیزکان رو به اسارت ببرن برای تمتع جنسی، مال و اموال مردم هم غارت بکنند برای لذت‌های مادی. این تبلیغ اسلامشون مدل داعش. الان داعش چیکار داره میکنه؟ اینا زاد و رود همونا. نمونش رو چند بار گفتم سر کلاس ها، چند تا سند پیدا کردم که اینها وقتی شهرهایی رو که مسلمون نبودن محاصره میکردند برای اینکه مصادره بکنند، به اصطلاح وارد شهر بشن، طبق فقه اسلامی اگر یک عده مسلمان حمله کردن به یک شهری که کافرند مردمش، این مردم به محض این که بگن ما حاضریم اسلام بیاریم، حق دست اندازی به جان و مال و ناموسشون احدی نداره. تو بعضی از شهرهایی که زمان خلیفه دوم و سوم و بنی امیه فتح شده در همین روم، در افریقا، اسنادشون هم هست، نام شهرها هم هست، اینها شهر رو میان محاصره میکنند به عنوان اینکه شما کافرید، ما اسلام آوردیم، اسلام اموی میخوایم تبلیغ بکنیم. بزرگان شهر شور میکنن، میگن آقا ما حاضریم مسلمان بشیم. خب اینا اگه مسلمان بشن چی به این سپاه مهاجم میرسه؟ هیچ. دستور داد به فرماندهانش که نشنیده بگیرید، حمله کنید، چپاول بکنید، بزرگان شهر رو سر ببرید، زنان و دخترکان رو به عنوان کنیز بفرستید دربار، مال و اموالم بردارید، مالیاتشو بفرستید، بقیه رو هم بین سربازان تقسیم کنید. این روش ترویج اسلامه. اون اسلامی که با این روش تا قلب اندلس یعنی اسپانیای امروز بره، معلومه که 100 سال بعدش تقش در میاد، دو مرتبه مسیحی میشه. اما اون دین و آیینی که با محبت علی و فاطمه وارد ایران شد، زمان خلیفه دوم وارد شده، اون رفت، آبا و اسلاف او رفتن، اما محبت علی و فاطمه تو جنهای ایرانی ها، تو ارواح ایرانی ها ماندگار شد. این تفاوت دینی است که علی ابن ابی طالب پیغمبر اهل بیت چیکار میکردند؟ فتح قلوب میکردند، دلهای مردم رو میگرفتند. دیگر خلفا چیکار میکردند؟ با شمشیر، با ضرب شمشیر. داعش الان گفتم دیگه، همین مدلی که داعش داره حرکت میکنه. این تفاوته. حالا آقای عمر سعد داره نقل میکنه با سلسله سندش، میگه در یکی از جنگ هایی که زمان خلیفه دوم با روم داشتیم میکردیم، غزونا بلاد روم، رفتیم یه شهری رو گرفتیم و وارد شدیم دیگه، سپاه اسلام پرچم اسلام رو برده در کفرستان و داره ترویج میکنه، پرچم رو نصب کردیم، گفتیم مرکز این شهر کجاست؟ گفتن یه کنیسه مال یهودی ها، اینا یهودی نشین بود اون شهر. رفتیم وارد اون کنیسه شدیم و من اومدم رفتم بالا، عرضم به خدمت شما که پرچم اسلام رو سر دروازه این کنیسه نصب بکنم. یک مرتبه دیدم یه تابلوی بالای اون محل عبادت، اون محرابی که به اصطلاح تو کنیسه هست یهودی ها میان عبادت میکنن، یه تابلوی دیدم به زبان عربی، اینا زبان خودشون که عربی نبوده، زبان تورات که عربی نیست، سریانیه. من خوشکم زد، گفتن چی شد عمر؟ اون بالا پرچم رو نصب کردی، بیا پایین. نمیتونستم. کیه؟ زمان خلیفه دوم. اومدم پایین رو صدا کردم هم پیالگیامو، بیاد اینجا رو ببینید. شعر رو خوندیم، شعر این بود: اگر جو معشرن قتلو حسینن، شفاعت جدهی یوم الحسابو. که زمان عمر ابن خطاب، عمر سعد تو سپاه عمر به روم حمله کرده، یک شهری رو برای اولین بار از دست مسیحی ها و یهودی ها، مسلمون تا الان پاشو نگذاشته، گرفته، پرچم اسلام رو از نگاه خودش رفته بالا سر کنیسه نصب کنه، رفته اون بالا این تابلو رو دیده، هم پیالگی ها رو صدا کرده بیاد ببینید چی نوشته. هبری رو که اونجا بود، اون روحانی یهودی که اونجا بود، صدا کردیم بیا ببینم. فسألنا منذکم هذا فی کنیستکم، این تابلو این شعره از کی این بالا نصبه؟ قالوا قبل ان یبعث نبیکم به 300 عام، 300 سال قبل از اینکه پیامبر شما محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم به نبوت برسه، تا اونجایی که ما خبر داریم مال 300 سال پیشه. قبل ترش از کی بوده من نمیدونم. ما 300 سالش رو سند داریم که این تابلو اینجاست. ترجمهش چیه؟ امتی که دستشون رو به خون حسین آغشته می کنند و سر از بدن حسین جدا می کنند، امید شفاعت از جدش دارن در قیامت. عمر سعد، الله اکبر. ببینید این چیزا رو دیده ها، خیال نکنید عمر سعد یه آدمی بی سواد نفهم لاته، نه، اینایی که به کشتن امام حسین مبادرت کردن خیلی هاشون آیت الله هند، آیت الله شمر، آیت الله خولی، اینا در زمان خودشون برای خودشون بزرگان دین محسوب میشن. شمر ابن زلجوشن در جنگ صفین جزو فرماندهان علی ابن ابی طالبه در جنگ با معاویه. اینا نفهم و لات، و تو این فیلم ها که یه وقتی نشون میدن چهره های اینا رو خیال میکنید این یه آدم لات چاقوکش الوات فلان بوده، نه خیر، نه خیر. هر سنگی که دیروز بر بدن ابی عبدالله میزدن این نامردان حرامزاده، هر سنگی که میزدن، هر تیری که پرت میکردن، میگفتن سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر. سنگ به صورت حسین میزد، ذکر سبحان الله میگفت، تا روزی که بوده این سوء استفاده چیگرها اومدن از این اموال، از این دین، از اسم پیغمبر و آل پیغمبر سعی کردن سوء استفاده بکنن. به شکرانه قتل حسین ابن علی مردم کوفه 4 مسجد در کوفه ساختند. 4 مسجد بعد از عاشورا، 3 روز بعد که رسیدن کوفه، 4 مسجد رو شروع کردن ساختن. مسجد عمر ابن سعد، مسجد خولی، مسجد شمر ابن زلجوشن، مسجد ساختن برای مردم به شکرانه قتل امام حسین. انما انت منذر لكل قوم هاد. ببین هدایتگر کارش به کجا رسیده که به شکرانه قتلش مسجد میسازن، تیر میخوان بهش بزنن، ذکر سبحان الله میگن، تیر بر قلب حسین میزنند. عمر سعد یه همچین آدمیه، خودش داره نقل میکنه. خدایا از این جور امتحان ها از ما نگیر. اینکه اختیار آدم مافوق علمه، تو بحث جبر و اختیار یه وقتی که عدل درس میدادیم برای دوستان، حالا اینجا نبودن بعضی از این شاگردان ما، مثال همین چیزها رو میزدم. افعال انسان، کارهایی رو که انسان انجام میده از رو علم نیست، از رو هوسه، از رو هوسه. دوست دارم. آقا چربی برات ضرر داره، دکتر گفته همه عروقت گرفته، دوست دارم، من اینو نخورم نمیتونم زنده باشم. برادر سکته کردی، سیگار سمه برات، نکشم نمیتونم. من که اول آخر میخوام بمیرم، حالا 4 سال این برام ور این سیگاره رو لذتش رو ببرم. اگر علم انسان داشته باشه، منشأ فعل ما علم باشه، این کارا رو میکنه. یه وقت یکی از دوستانم میگه من نمیتونم زیر بار برم، گفتم بیا الان یه مثالی برات میزنم زیر بار بری. گفت چی؟ گفتم پزشک متخصص قلب و عروق میشناسی؟ گفت بله. گفتم پزشک متخصص ریه میشناسی؟ یه خود فکر کرد گفت نه. گفتم من میشناسم، تو دوستانم هست. گفت خب. گفتم سیگاریه. اه؟ کی بیشتر از همه میتونه مضرات سیگار و دخانیات چیه؟ بر ریه، بر شوش، بر قلب. متخصص قلب، متخصص ریه. چرا میکشه؟ گفتم از خودش پرسیدم. گفت ضرر نداره آقای دکتر. چرا؟ چرا میکشی؟ دوست دارم. پس منشأ فعل انسان علم نیست به عکس آنچه که شنیدید و میگن. جانم فدای مکتب اهل بیت که این فوتهای کوزه‌گری رو خوب باز کرده، مردم رو از اشتباه در میارند. آل الله. منشأ فعل شما فعل علم نیست، اختیاره. بله؟ علیکم السلام. اختیاره. این که گویی این کنم یا اون کنم، اختیار است، اختیار است ای سنم. اینه. حالا عمر سعد خودش راوی حدیثی است که داره میگه رفتیم در جنگ با روم، شهر رو فتح کردیم، کنیسه رو گرفتیم، رفتم بالای کنیسه پرچم بزنم، این شعر رو دیدم. به نظرتون عمر سعد نسبت به ابی عبدالله بی معرفته؟ نه. برادر مراقب باشیم، از این امتحانا خدا از من و شما میگیره، حق رو نشونمون میده، میفهمیم، اما انتخابمون یه چیز دیگه میشه. اون وقت روز قیامت کی لازمه بر ما حکم کنه؟ خدا؟ نه. فرشته؟ نه. ملک؟ نه. خودت. خدا میگه خودت حکم کن بر خودت. چیکار کردی؟ درست عمل کردی یا خیر؟ روایت بعد رو بخونم براتون. این روایت هم عجیبه. مرحوم مجلسی باز در جلد 44 آورده. میگه که یکی از کسانی که مأمور بود از دیروز که شمر کار ابی عبدالله رو تمام کرد، سر ابی عبدالله رو اووردن بیرون، به نیزه کردن. بی بی زینب اون صحنه‌هایی رو که دید زجه زد، قش کرد، افتاد. سر رو برداشتند. عمر سعد سر رو سپرد به خولی، گفت این امانت نزد تو، ببر نزد ابن زیاد. خولی اومد رسید به کوفه. وقتی رسید که نصف شب بود، گفتم ابن زیاد گفت خوابه، صبح باید بیه. گو این سر رو چی کار کنم؟ یه توبره داشت، سر ابی عبدالله رو گذاشت تو توبره و برداشت و رفت به منزل خودش. همسرش در رو باز کرد و خولی چی شد؟ کار حسین به کجا رسید؟ گفت کار حسین تمام شد. چی آوردی تو توبره؟ چیه پر سنگینه؟ غنیمت آوردم از جنگ با حسین. چی آوردی؟ لباس؟ نه. پول؟ نه. طلا و نقره است؟ نه. چی آوردی؟ گفت بعدن میفهمی. یه چیزی بیار بخوریم. سفره انداخت و یه لقمه کوفت کرد و تو این فاصله رفت و توبره رو آورد جلو زن و توبره رو باز کرد، برگردون، سر ابی عبدالله الحسین سر سفره افتاد جلوی این زن و مرد. زن سیحه زد، خدا لعنتت کنه، خدا نیامرزتت، سر پسر فاطمه رو به عنوان غنیمت سر سفره من آوردی. بلند شد، زن قهر کرد و بلند شد و اومد بره بیرون. و کجا میری زن؟ بمون. جلوش رو گرفت، گفت من تو خونه ای که این سر باشه جای من نیست، اینجا محل عذاب میشه. گفت کارت نباشه، تو بمون، من میرم سر رو یه جایی میذارم که تو اتاق تو نباشه. سر رو برداشت و آورد تو حیاط و یه تنوری بود تو خونه های قدیمی بود، هی نگاه کرد کجا سر رو بذاره، سر رو در آورد و انداخت تو تنوری که پر از یا با عبدالله الحسین پر از خاکستر بود. سر رو انداخت و برگشت، گفت سر رو چیکار کردی؟ گفت تو چیکار داری؟ گفتی تو خونه من نباشه، از خونه تو بردم بیرون. نصف شب زن از خواب پرید، دید صداهایی به گوشش میخوره. صداها از کجاست؟ پرده رو زد کنار، دید از تو حیاته. اومد دم چارپایی این چارچوب در ایستاد و دید که یه انواری تا آسمان، تا جایی که چشم کار میکنه، این نورها بالا میره پایین میاد، بالا میره پایین میاد، بالا میره پایین میاد. کنجکاویش گل کرد، اومد جلو و نزدیک تنور شد. دید سر ابی عبدالله الحسین تو تنوره، اما اون نوری که روایتش رو هم برات خوندم، عایشه میگفت وقتی شبای زمستون ما میخواستیم خیاطی بکنیم، نور نبود، کم بود، فاطمه رو صدا میکردیم، فاطمه بیا بشین ما از نور صورت تو خیاطی کنیم. اون نور منتقل شده به ابی عبدالله. تنور مثل روز روشن، یه انواری هم از آسمان هی میان تو تنور میرن بالا، میان تو تنور میرن. فردا صبح شد و خولی ملعون بلند شد و زنش گفتش که بیا و من مهرم رو حلالت میکنم، بیا این سر رو برگردون به اهلش، برگردون به بچه های سید الشهدا. گفت من جایزه میخوام، من به امید جایزه این سر رو برداشتم آوردم. گفت خودتو خونه خراب نکن، سر رو برگردون. قبول نکرد، دو مرتبه گذاشت تو توپره و رفت و وارد دربار ابن زیاد شد. و فردا شب میگم چی شد. فردا شب شبشه که ابن زیاد با لب و دندان اون سر چه کرد. خلاصه این سر رفت و بعد ابن زیاد دستور داد که این سر رو بگرید ببرید تو تمام کوچه های کوفه بگردونید، شیعه ها ببینن چه بر سر حسین آوردیم، درس عبرتی بشه دیگه علیه خلیفه یزید دست به اسلحه نبرن. یکی از کسانی که هم تو کوفه هم از مسیر کوفه تا شام، این یکی از مسئولین است که این نیزه‌ای که سر ابی عبدالله روشه دست این آدمه، سلیمان اعمش. یک چشمش هم کوره، سلیمان اعمش نامی. این تعریف میکنه بعد از حوادثی که حالا انشالله فردا شب میگیم تو کوفه چه اتفاقهایی افتاد. سر رو به من سپردند و گفتن مراقب این سر باش، روزها تو شهرها و اینا که وارد میشید این سر رو میذاری رو نیزه بلند میکنی همه ببینن، شبها موقعی که میخوایی بخوابی این سر رو میاری پایین، یه صندوقچه‌ای که قفل و چفت و بست محکم داشتن، این سر رو میذاری تو این صندوقچه، قفلش میکنی، کلیدش هم تو دست خودت، تا صبح دوباره بلند شی سر رو در بیاری جلوی زن و بچه امام حسین بذاری سر نیزه. حالا تو این مسیر این داره این کارها رو میکنه. میگه که یه روز ما، یه بنده خدایی داره نقل میکنه، میگه مکه بودیم طواف خانه کعبه داشتم میکردم، دیدم یه بنده خدایی آمد و داره دعا میکنه، پرده خونه خدا رو گرفته داره دعا میکنه. چی میگه؟ اللهم اغفر لی و انا اعلم انک لا تغفر لی. خدایا من رو ببخش، داره گریه میکنه، پرده خانه خدا رو گرفته داره دعا میکنه، خدایا من رو ببخش اما میدانم مرا نخواهی بخشید. الله اکبر، الله اکبر. سر لوحه گناهان کبیره یأس از رحمت خداست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شهید دست غیب رو، تو این گناهان کبیرش ببینید کتاب خیلی عالی است، بگیرید مطالعه بکنید. تو این گناهان کبیره اولین گناه همین یأس از رحمت خدا رو نوشته. خدایا کجا؟ مکه، تو مسجد الحرام، پرده کعبه دستش، داره دعا میکنه خدایا من رو بیامرز، اما میدونم که من رو نمیامرزی. من متعجب شدم، این آخه چی کار کرده که اینجوری داره به خدا؟ بابا اینجا هر گناهکاری اومده اینجا توبه کرده، خدا بخشیده، پاکش کرده رفته. صداش کردم و گفتم داداش تو چی کار کردی؟ گفت کنتو احد الاربعین الذین حملوا رأس الحسین الى یزید. من یکی از اون 40 نفری بودم که سرها رو به ما سپرده بودن و سر سید الشهدا دست من بود تا به یزید برسونیم سر رو. الا طریق شام، تو مسیر شام، اولین جایی که از اولین منزلگاهی که از کربلا حرکت کردیم به سمت شام با اسرا، با زینب کبرا و علی ابن الحسین و با اون اوضاع احوال حرکت کردیم، رسیدیم به یک دیر نصرانی بود. گفتیم کجا اتراق کنیم؟ گفتیم همینجا دم این دیر آب داره، این نصرانی هم هست، بالاخره نونی غذایی چیزی هم داره، همینجا اتراق میکنیم و استراحت میکنیم و تا فردا صبح حرکت. و رأس مرکوزون علاره فوضعنا الطعام و نحن نأکل اذن بکف علا حائط الدیر یکتب علیه بقلم حدید سطرن بدم. ما پیاده شدیم، اسرارم پیاده کردیم و زن و بچه رو با تازیانه زدیم و پیاده کردیم و یه گوشه‌ای نشوندیم و یه ذره نون خشک به اینها دادیم و به راهب نصرانی گفتیم غذای خوب چی داری؟ گفت اینا رو دارم. گفتیم و برای ما برداشت آورد. من اومدم سفره رو بندازم، گفتیم کجا بهتره؟ تو این به اصطلاح ایوون جلوی این دیر یه فضایی بود، نه آفتاب می‌خورد، هم بادکی هم میومد، یه خورده خنک میشد. زن و بچه رو گذاشتیم زیر آسمان، زیر آفتاب. ما اومدیم اینجا، داشتم سفره رو پهن میکردم، یه مرتبه بالای این دیر یه چیزی توجه من رو جلب کرد. نگاه کردم، دیدم نوشته شده یه تابلویه با جنسش حدید آهنه، با خط خونی روش نوشته، با سطر قرمز رنگ خونی رو این نوشته. چی نوشته؟ همون جمله ای رو که عمر سعد زمان خلیفه دوم کجا دیده بود؟ او تو روم در یک کنیسه محل عبادت یهود. این کجان الان؟ توی دیر نصرانی، یه عبادتگاه مسیحیان. گفت یک مرتبه چشمم خورد اترجو امتن قتلت حسینن شفاعت جدهی یوم الحسابو. امتی که سر حسین رو بریده توقع شفاعت از جدش داره در روز قیامت. حالا فهمیدی چرا پرده خونه خدا رو گرفتم؟ هی میگم خدا یا من رو بیامرز، اما میدونم که من رو نمی آمرزی. چرا نمی آمرزی؟ حدیث حضرت موسی رو براتون بخونم، کم کم دعاتون بکنم، یه صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌فرمایند حکا ان موسى ابن عمران رآه اسرائیلی مستعجلا، یه فردی از بنی اسرائیل و حضرت موسی دید، خیلی عجله داره، دست و پاشو گم کرده، داره میلرزه. و قد شعر جسمه، جسمش داره همینجوری بیت بیت میلرزه. و غارت عیناه و نهف لأنه کان اذا دعاه ربه لمناجات یسیر علیه ذلك من خیفت الله فعرفه الاسرائیلی و هو من من آمن به فقال له یا نبی الله اذنبت ذنبا عظیما فاسأل ربك ان یعفو عنی فانعم و سار.
یا موسی، من یک گناه زشتی رو انجام دادم که از نقل اون هم معذورم، از من نخواه، نگم چی کار کردم، اما گناه هم اینقدر عظیمه که اگه خدا من رو نبخشه هم باورم میشه، تسلیم امر خدا هستم. اما اگر میشه تو آقایی کن، بزرگی کن یا موسی، تو پیغمبر اولوالعزمی، در دربار خدا آبرو داری، تو دست به دعا بردار، خدا من رو ببخش و بیاموز. حضرت موسی میگه منم قبول کردم و شروع کردم به دعا کردن، مناجات کردن. یا رب العالمین اسألک و انت العالم قبل نطقی، خدایا تو را میخوانم در حالی که تو را نخوانم هم علم داری که چی میخوام بگم. گر خوانمت از سینه سوزان شنوی، وردم نزنم زبان لالان دانی. ای خدا، خدایا بگم چی میخوام؟ خطاب آمد یا موسی ما تسألنی اعطیک، هر چی سوال بکنی بهت میدم. گفتم خدایا میخوام شفاعت کنم از این بنده تو، نمیدونم چه ذنب و چه گناهی بین تو و خودش کرده، اما میخوام من شفاعتش بکنم، اگر اجازه بدی شفیع او باشم. وحی فرستاده شد، این ذنب بزرگی انجام داده یا موسی. گفت خدایا صاحب اختیار توی، تو اگه میخوای نگذری نبخشی که من کاری نمیتونم بکنم، ما فقط گدای کارمون اینه گردن کج کنیم در مقابل خدا و اهل بیت، بگیم بده بده. حضرت موسی دعا کرد و جبرائیل نازل شد، وحی آورد یا موسی عفو عمن استغفرنی، عفوش کرد، بخشیدمش، اومد در خونه باب من. حجت من در اون روزگار کیه؟ موسی بن عمران. هر کس بیاد در خونه حجت من در هر زمانی و او درباره او استغفار کند، من خدا اون فرد رو اگر گناه جن و انس رو کرده باشه میآمرزم. سرنخ دستگیره رو دستت دادم، در خونه کی بریم استغفار کنیم؟ یا ابانا یا صاحب الزمان استغفر لنا انا کنا خاطئین. بچه های یعقوب پیش کی رفتن؟ کیو واسطه قرار دادن استغفار کنه خدا بیامرزتشون؟ اومدن پیش یعقوب. من و شما پیش کی باید بریم؟ چون یعقوب باباشون بود رفتن یا چون حجت وقت خدا بود؟ امروز هم امام زنده من و شما حجت ابن الحسن المهدی، این امام غریب و تنها ولی من و شما، سرپرست من و شماست. اصلی داشتم برای یکی دوستان میگفتم، گفتم اگر بچه تو مدرسه شیطنت بکنه با توپ شوت کنه شیشه دفتر مدیر رو بشکنه، کیو میخواد مدیر؟ بابا میره اونجا چیکار میکنه؟ گردنشو کج میکنه، آقا ببخشید من جبران میکنم، چقدر میشه پول شیشه؟ خودم شیشه گر زنگ بزنم بیاد شیشه رو تعمیر کنه. بابای سرکج میکنه، بچه زدش کنده. عزیزان من، ما خرابکاری میکنیم، گناه میکنیم، حجت ابن الحسن تو ثلث آخر شب ریش رو دست میگیره. خدایا شیعیان ما، محبین ما، به اتکای محبت من اشتباه میکنن، آخه میدونن یه پدر مهربان و دلسوزی مثل من دارن، من دعاشون میکنم خدایا ازشون بگذر. یا صاحب الزمان، حداقل قیافه عزاداری برای پدر تو رو گرفتیم. کثیفم، نجسم، اما این پیرنسیا رو به یه امیدی تنم کردم. یا صاحب الزمان، رنگ عزادار جد شما رو، همون جدی که دیشب معرفی کردم، هر صبح هر شام تو گریه میکنی، تا کی خون گریه میکنی؟ تا وقتی که خودت فرمودی حتی عموت، تا بمیرم. تو نمیپسندی عزاداران جدت به آتش جهنم سوزانده بشن، میدونم، یقین دارم. یا موسی، این عبد گناهکار گناهش خیلی عظیم بود، اما چون فهمید در خونه یکی بیاد بخشیدیمش. خدا هم تو قرآن به من و شما چی دستور داده؟ یا رسول الله، اگر اومدن در خونه تو تواضع کردند، تو رسول خدا در بارشون استغفار کردی، لوجد الله توابا رحیما. امروز که رسول الله نیست، پس امروز کی استغفار کنه؟ یا صاحب الزمان، تو صاحب مایی، تو آقای مایی، تو پدر ما هستی، ما خرابکاری کردیم. استغفار کرد و جبرائیل رفت آسمان و موسی خیلی خوشحال شد که از این به بعد هر گناهکاری گناه بکنه، خب میاد در خونه حجت خدا، خدا میامرزه. انبیا دنبال این هستن که ما رو همه رو بکنن تو بهشت، دوست ندارن کسی وارد جهنم بشه. تا این فکر بر موسی گذشت، جبرائیل دو مرتبه به امر خدا نازل شد. به تعبیر من، حالا تعبیر من تعبیر زشتی، آی موسی قره نشی، خیال نکنی هر کسی رو عفو میکنم. موسی بدان و آگاه باش، همه گناهکاران عالم اگر در خونه حجت من بیان عفوشون میکنم، اما الا قاتل الحسین، قاتل حسین ابن علی و عمله و اکره قتل حسین، نه فقط اون قاتل، شایعت باید تابعت علا قتله. درباره اینها خود پیغمبر رحمت للعالمین شفاعت بکنه قبول نمی کنم. سار من، خون من خداست، سار الله، شفاعت احدی رو نمی پذیرم و قبول نمی کنم. شب گذشته قرار گذاشتیم یه فقراتی رو، این شبها حیفم میاد، از زیارت ناحیه مقدسه به عنوان ذکر مصیبت بگیم. امام زمان هر شب یکی دو تا از این فقرات رو من میخونم و با هم دیگه انشاءالله دلهامون متوجه مقام ابی عبدالله الحسین بشه و مورد رحمت و مغفرتشون قرار بگیریم. یه چند تا از این سلام های زیارت ناحیه من رو تکون میده. حجت خداست، کلام حجت خدا وحیه، از خودش حرف نمیزنه. وقتی امام زمان داره سلام میده با یه عباراتی، یعنی کی داره سلام میده؟ خدا داره سلام میده. وقت چه میفرماید؟ اول میفرماید مظلومیت ابی عبدالله رو چجوری معرفی میکنه. یا جدا قد عجبت من صبر و کملائکت و سماوات، بابا جان تو صبری کردی بر این مصیبت ها که ملائکه آسمان و زمین از صبر تو متحیر موندن. فاحدقوا بك من كل الجهات ولم يبق لك ناصرا، یا با عبدالله حتی یک نفر نبود جسد تو رو از تو گودال خیمگاه کمک کند و بردارد، تو را بدون ناصر و یاور رها کردند. فهویت الى الارض جریحا قد رشح للموت جبینک، یا با عبدالله بینی تیر کشید، مرگ رو وقتی دیدی. کی بود این صحنه؟ اون لحظه ای که و شمر جالسون علا صدرک، شمر روی سینه تو نشست. واختلف بالانقباض والانبساط شمالک و یمینک. دیدی اگر نظر وقت مشغول جان دادنه، میگن زن و بچهشو ببرید کنار، نبینن این داره به خودش میپیچه تا روح از بدنش جدا بشه. اما چه کشید زینب کبرا بر بالای تل زینبیه، وقتی دید برادر داره زیر دست شم دست و پا میزنه، از غربت و مظلومیتش چه داره میبینه. فلما رأینه
النساء جوادک مخزی یا زینب دیده اما هنوز زن و بچه خبر ندارن. کی متوجه شدن؟ وقتی اسب بی صاحب تو آمد جلوی خیمه ها شروع کرد شیه زدن، زن و بچه ها بیرون دویدن، دخترکان به پای این اسب افتادن. یکی میپرسه بابام رو چه کردی؟ یکی میگه با عموم چه کردی؟ یکی میگه عزیز دلم رو کجا بردی؟ شروع کردن به لطمه زدن به صورت ها، در حالی که ساعتی بعد وقتی که این نامرد مردم حمله کردند به خیمه های ابی عبدالله. شرمنده ام یا صاحب الزمان، اگه عبارت خودت نبود نمی گفتم. این زنها ساعتی بعد وقتی حمله کردند به خیمه ها، روسری های اینها رو هم برداشتن. زینب کبرا نه لباسی به تن داره، نه اینکه روبنده او رو برداشتن، روسری زینب رو هم برداشتن. یا امیر المؤمنین، خدا به تو اجر بده در این مصیبت. اینی که بیبی زینب فرمودن بدتر از صحنه قتل برادرم حسین، صحنه ورود من به مجلس ابن زیاد بود. چرا؟ آخه همه زن و مرد پوشش داشتن، دختر زهرا و دختر علی حتی روسری به سرش نداشت. وقتی میخواست خطبه بخونه دستاشو روی سر گذاشته بود خطبه میخون. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشفه صدر الحسین به ظهور الحسین. Yeah.